أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر مولانا بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدم الفدا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هدي محسر أنبياء وأئمة معصومين علماء شهداء وصالحين أمتهاي گذشته و این امت اموات خودمون و همه محبین علی ابن ابی طالب علیه السلام که از دنیا رفتن صلوات خط بفرم. انشاءالله امسال آخرین سال غیبت حضرت حجت باشه و ندای ظهور حضرت رو امسال بشنویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه مطلبی گاهی ذهن بعضی رو اذیت میکنه، اونم اینه، او مگه نمیگن که باید زحمت بکشی و خلاصه تو این مسیر بندگی خدا اونا زحمت کشیدن لازم داره، خصوصا هیئت امام حسین میای این همه هی میشینن آقایون میگن آقا مثلا باید خیلی مواظب خود باشی، امام حسین هر کسی رو نمیخره، بعد یه ها چطوری میشه که این وسط ما میشنویم مثلا فلان آقا زندگی نامش رو میخونیم اینو سر تا سرش اشکال بوده ولی اینجا یه تقیب توق خورده و یه جای توبه کرده و بعدم شهید شده و بعد عجیب اینه این همه شهدایی که در زندگیشون یه دونه گناه هم نکردن خیلی مواظب خودشون بودن و شهید شدن اینا الگوی ما نمیشن، همون یه دونه شهیدی که کل زندگیش رو مشکل داشته بعد او اینجا خدا لطف کرده شهید شه اون میشه الگوی ما، طرف اصلا نگاه میکنه اصلا زندگی سیرش تغییر میکنه و یه سری کارا رو نمیکرده اصلا شروع میکنه انجام دادن که انه مثلا یه جوری با بعضی از رفقا رفتار کردن لاتی رفتار کردن جزو شروط شهادته، یعنی اگر مثلا شما اینو نداشته باشی شهید نمیشی. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم رفقا اولا هر چی خدا لطف میکنه به دیگران از شهادت و از بندگی خوب و از اینکه توفیق پیدا میکنن بعضی کارهای خوب رو تو دنیا انجام بدن همه اینها فضل خداست. یعنی چی فضل خداست؟ یعنی طرف هر کاری هم کرده باشه یه جایی یه چیزی داره، حالا یه صفت خوبی، یه صفت خوب، یه دل شکستگی، یه چیزی داره، بالاخره دل کائنات رو برده، دل ملائکه رو برده، خدا پسندیده بهش توفیق داده، ما میتونیم مثل اون رفتار کنیم؟ یعنی چی؟ یعنی گهگاهی به بعضی از رفقا میگی فلانی شرط بندگی خدا کمتر حرف بد زدنه ها، شرط بندگی خدا مواظبت در حلال و حرام ها، شرط بندگی خدا این هیئت آدم مثلا یه هفته بیاد دو هفته نیاد، هیئتش میدونی چطوری؟ هیئتش زمانی هست که با چیزای دیگهش تنافی نداشته باشه، مثلا اگه یه شب جمعه بیاد و با خانواده دبالای جایی نخوام برن خب هیئت میره، ولی اگر یه شب جمعه بیاد که نه اونی که اختیارش دست خودش نیست، نه اونی که اختیارش دست خودش، حالا به هر دلیلی میتونه خونه باشه، ولی اگه مثلا یه شب جمعه بیاد بعد با رفقا بخوام برن گیم نت، باز حالا بعد چقدر وقت ما میخوایم یه گیم نتی بریم، حالا این همه هیئت اومدیم یه گیم نتی هم میریم دیگه، بعد بهش میگه فلانی این نمیشه، هی این ور اونوری شدن و مومن توی مسیری که انتخاب میکنه ثابت قدمه. یعنی چی؟ یعنی بله برای بازیش و برای کارهای دیگه‌ش هم برنامه ریزی میکنه، ولی وقتی مثلا برنامه گذاشت پنجشنبه و شبم مال هیئتمه دیگه دنیام جابجا بکنی اینو جابجا نمیکنه مگر با یه وظیفه واجب دیگه‌اش تنافی داشته باشه. تو اگر میبینی که خوش خوشاونت میشه یه وقتایی، یعنی چی؟ یعنی حالا حال داشتیم میایم هیئت، حال نداشتیم میریم یه جا دیگه، این معلوم میشه همین یه ذره استقامتم وجود نداره. بله آدم اهل بازی باشه، اهل تفریح باشه، کارهای دیگه‌اش هم انجام بده، بازی منظورم بازی مفیده ها، دقت می‌فرمایید که یعنی یه بازی که حداقلش یک رشد ایجاد کنه. حالا البته الان که طرف هرچی بازی میکنه میگه برام مثلا رشد فکری برام داره، حالا یاد میگیره چجوری کلا سر مردم بذاره، دروغ یاد میگیره، مثل مافیا ها بازیه، نه یاد میگیرن چجوری دروغ بگیم، چجوری یه جوری رول بازی کنم هیچکی نفهمه من مافیا ام مثلا. ها از عجایب بازی مافیا اینه که گاد نماز میخونه، دیدید این؟ حالا اون کسایی که میدونن چی میگه دقت کنید. ببینید رفقا، یه وقتی یه کسی یه بازی انجام میده، توی اون بازی واقعا رشد فکری میکنه، این عقل رشد میکنه، یا بدنش تقویت میشه، مثلا دویدن داره، کارهای دیگه داره، موجب تقویت بدنش میشه. حالا این یه غرض عقلایی داره، ولی یه وقتی میبینی هیچ کدوم اینا رو نداره. مثل چی؟ مثلا این بازیایی که میشینن تصاویر متحرک 2 ساعت 3 ساعت، بهش میگی فلانی تو اینقدر میگی راه شهید صیاد خدا اینو ترور کردم، من میخوام حالشون رو بگیرم، چیکار میخوای بکنی؟ خب شب انشالله یه آمریکایی رو تو کلش پیدا میکنه، بهش اتک میکنه، خودش یه نوع حمله است دیگه بالاخره اونا. خب اینا دورت بگردم به جای من نیست که. ببین میدونی چرا میخندی؟ شما ما میخندیم به این حرفا، ولی خودمون موقع عمل کردن اینجوریم. ای میگه حاج قاسم راحت ادامه دارد، بله، منتها این راحت با ه دو چه، راه مسیر با ه دو چشه. این که میگه بنده خدا منظورش با ه جیمیه، یعنی حاج قاسم راحت ادامه دارد، تو نیستی، حالا بقیه بچه ها سپاه هستن، یه جوری این زندگی ادامه دارد، ولی راحت ادامه دارد یعنی قاسم سلیمانی 40 سال نه یه خواب مثل آدم، منظورم خواب متناسب درست حسابی داشته، نه یه غذای درست حسابی خورده. چرا؟ از بس درگیر کارهای انقلاب اسلامی بوده. نمیگم شما از فردا، آخه میدونی هر وقت یه چیزی آدم میگه گهگاهی رفقا میرن اون قسمت مثلا سختیه رو گاهی میچسبن، از فردا میبینی مثلا یه لیوان آب میخوره با یه ذره نون خوش، میگه ما میخوام قاسم سلیمانی شیم. آقا اینجوری که نیست که. شما غذا تو بخور، نوش جانت، اساسی هم بخواب، اساسی هم ورزش کن، کارات همش سر جاش، ولی کار لغو نکن. کار لغو چیه؟ کاری که واقعا هیچ غرضی نداره، هیچ فایده ای نداره. حالا 3 ساعت بشینیم تو گوشیمون بازی کنیم، تهش چی میشه؟ احسن میگه شارژش تموم میشه. استاد منظورم این نیست، منظورم برای شما چه اتفاقی میفته. حالا ما نشستیم مثلا بازی میکنیم، تهش چی میشه عزیزم؟ تو چی حرفه میشی؟ تو همون بازی. احسن، حرف خوبی زد. تهش اینه، یا مراحل اون بازی تموم میشه یا تو اون بازی حرفه‌ای میشیم. بیرون تو عالم خارج چه اتفاقی میفته؟ شما صبح برو نونوایی، به نونوا بگو بچه دوتا نون بده، بعد پولم بهش نده، بگه چرا؟ میدونی من کیم؟ من رنگ 200 کلش رو دارم، تو چی میگی؟ ببین دوتا تیپا نثارت میکنه یا نه، یعنی میگه آقا شما هر چی میخوای باش، پول بده دورت بگرده. حالا این که از لحاظ مادیشه، لحاظ معنویش هم اینه. بعضیا عادت دارن میشنن مثلا احوالات شهدا رو میخونن، اصلا از خون، مثلا احوالات شهید همت رو میخونن، از خونه که میاد بیرون جو میگیرتش، فکر میکنه شده شهید همت. بابا اون زحمت کشیده، تا اینش طوری نیست. مشکلش اینه که وقتی میخواد با دیگران صحبت کنه انگار او شهید همته، دیگران آدمای معمولی باهاشون حرف میزنه، ولی وقتی میره سر سفره میشینه انگار چپه میشه شهید همت، تا مادامی که پیتزای خوشمزه جلوش نذارن. دیگه وقتی پیتزای خوشمزه اومد دیگه شهید مید و کار نداریم، فعلا بخوریم تا بعد ببینیم چی میشه. اینا ما هم میخندیم خوبم هست، ولی کم کم آدم سنش میاد بالا، میبینه اینجوری بزرگ شده، میبینه 7-8 ساله میاد هیئت و میره، هنوز یه دونه صفت رذیلش هم نتونسته درست کنه. 10 سال پیش میومده حسود بوده، الان هم حسوده، یعنی یه جای یه مسئله پیش میاد یه حسادت، ای راست بابا ما هنو 10 سال حسودیم. 10 سال پیش اینجوری بود که وقتی عصبانی میشد دهانش همه چیز میگفت، الان هم اینجوریه، یکم خوشکل میگه چیزی رو، مثلا قبلا یه جوری بدی صحبت میکرد، الان مثلا یه کلماتی به کار میبره معناش همونه. دقت میفرمایید؟ فقط ظاهرش خوب شده، باطنش فرقی نکرده. میدونی چرا؟ یکی از دلایلش اینه. یه بار بشینید رفقا سن و سالتون کمه، الان وقتشه با خودتون مرور کنید، ببینید من با امام حسین و هیئت امام حسین تا کجا میخوام برم جلو، میام هیات، یه رفیقای خوبی پیدا کنم، یه زندگی هم باشه. حالا آدم باید بالاخره در زندگیش معنوی هم باشه، یه معنویتی هم داشته باشیم، ولی همه هوس هام هم سر جاش. اگه اینه، خدا وکیلی نه وقت خودتو بگیر، نه وقت خودتو بگیر. منظورم چیه؟ نه اینکه نیایا، ولی خیال نکن خیلی قراره به درد بخوره. آدم اگر هیچ کدوم از امور دینی هم انجام نمیده، هیچ کدومشو، ولی هیئت سید الشهدا رو بیاد. اصلا منظورم این نیست که اگه کسی به هر دلیلی توی مسئله دینی ضعیفه هیئت نیاد، نه خیر، شما تحت هر شرایطی هست هیئت سید الشهدا رو بیاد. بدون اگر متقی ترین آدم و عابد ترین آدم نباشی، باز این هیئت به دردت میخوره. برعکسش هم هست، پسترین و گناهکارترین آدم هم نباشه، باز این هیئت به دردش میخوره. هیئت رو نمیشه تعطیل کرد، آدم هیئت رفتنشو میاد. نکته اینه چقدر میخوای از این هیئت برداشت کنی؟ بگو همین در حدی که فقط بیام یه آلا آخرت یه جای اینجا علف دمه در بهشتی چیزی با ما بدن و بهش بریم دیگه. متوجه میشه چی میگم؟ چی میخوای از هیئت؟ یه لحظه به من گوش بدید. ببینید رفقا، عموم افراد رو نگاه کنید. میگه آقا میای هیئت برای چی؟ میگه خب بالاخره ما گناهانی داریم، وعده کردن بهشت میدن، کسی بیاد برای سید الشهدا گریه کنه، ما میایم. خیلی خوبه، خدا میدونه خیلی هم خوبه، همین هم خوبه. ولی این خوب، این کجا؟ اون کسی که میگه آقا برای چی میای هیئت، میگه من کار ندارم چیزی میدن یا نمیدن، بهشت میدن یا نمیدن، من دوستش دارم، اصلا میخوام مثل او باشم. آدم عاشق سعی میکنه مثل معشوقش بشه، اصلا ذاتنا نه ادا در بیاره. بچه کوچولو مثلا 3-4 ساله دیدید، همه کمالش رو باباش میدونه، همه کمالش رو بابا، اصلا فکر کنه هر کاری باباش میکنه درست. بچه 3-4 ساله هنوز حرفم درست نمیتونه بزنه. که از آیین علما گفته بود، من اینجا مسجد بودم، یکی از دوستانم نماز اومد با بچه 3-4 سالش دیر رسید، با پسرش دیر رسیدن به نماز، نماز جماعت تموم شده بود، بعد اون رفیق ما وایساد نماز خوندن، این بچه‌ش هم حالا درست هم نمیتونست دلار راست بشه، دید بابا داره یه همچی کاری انجام میده، اینم شروع کرد انجام دادن. مثلا باباش میرفت تو رکوع، اینم میرفت تو رکوع، باباش بلند میشد، اینم بلند میشد. میگه یه جای این پدره بینیش خارج، شروع کرد بینی رو خاروندن، اینم وسط نماز بچه هم هی بینیشو میخارون. فکر مثلا اینم جز اون کارهایی هست که اگه انجام بدی خیلی خوبه. همه چیزش رو پدرش میبینه. مگه نگفته علم انا و علی ابوا هذه الامه، بابای امت میخوای؟ من و علی بابای امتی. معشوق امت میخوای؟ علی معشوق امت. یعنی چی بابا؟ یعنی این که بس دیگه، هی میشینه با خودش دو تا یکی میکنه، دو تا چهار تا میکنه، میریم هیئت. خب مثلا ما رو آدم حساب نکردن، اومدیم شربت به ما ندادن، مثلا تموم شد. اینا که اصلا هیچی، یعنی ولمعتل هم نیستن، خوبه، ولی اینا ما اصلا کاری باهاشون نداریم. یکی دیگه میگه نمیدونم داشتن مسئولیت تقسیم میکردن، به من گفتن تو دم در وایسا. مثلا من دیگه اینا نفهمیدم، من لیاقتم اینه که بشم رئیس هیئت مثلا. خب یکم اینجوری، اونم یکم با خودش مثلا فکر میکنه میریم حالا این همه گناه کردیم یه کار خوبم بکنیم، اینم خوبه ها، ولی خوب اصلی کیه؟ آدمی که عاشقه. اصلا باید صداش بزنی. دیدید مثلا جلسه میگیرن یاد میدن که مثلا آداب نوکری چیه، این خیلی خوبه، ولی اصل جلسه آداب نوکری چیه؟ عاشق که ادب نمیشه بهش یاد داد. عاشق اصلا دیوانه است. من میخوام چی بگم؟ میخوام بگم رفقا، این حرفی که دارم میزنم الان ممکنه شما بگید حاجا حالا کوتا ما اینجوری بشیم. بخوای اینجوری بشی، تو افق فکرت باشه که اینجوری بشی، وقتی میای هیئت ها اون موقعی که گریت گرفت تا بگو یا با عبدالله منم میخوام مثل زهیر و مثل سعید و مثل اینا دیوانه تو بشن. رفقا شما خودت رو بکش، خودت رو بکش. یک جا یک کسی جلوی شما وایسه به شما بگه فلانی من حرفه‌ای ترین تیرانداز دنیام، بعد تیرم نه ها، تیر نه، یه دونه تیکه پنبه، یه گلوله پنبه فقط برداره بگه ولی من نشونه گیریم عالیه، 100 بارم با این پنبه زدم، 1 سانتی متر اینور اونور نزدم، شما فاصله دور از من وایسه، پنبه ها، پنبه که تورید نمیشه، یه ذره پنبه گلوله کنه، بگه من پرت میکنم سمت صورت شما، قطعاًم میزنم به پیشونید، یقینا به چشمت نمیزنم، فقط سعی کن چشمتو باز نگه داری. اصلا این از چند سانتی که نزدیک به چشم شما میشه خواهناخا چشم بسته میشه، دست شما نیست. خواهناخا طرف اصلا صورتش رو یه طرف دیگه میگیره. اگه یه مقدار این جنس مثلا پنبه‌ای نباشه، یه توپ مثلا پلاستیکی باشه، طرف سرش هم میگیره اونور، چون میخواد درد نکشه دست خودش نیست. بعد میشه بگید این سعید ابن آس اگر اسمش رو اشتباهه، از اصحاب امام حسین، این کی بوده؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام نماز میخواند، قرار شد عده حدود 7-8 نفر محافظت کنن از این نماز جماعت. اون کسی که مسئولیت خود ابا عبدالله باش بود این سعید بود، کنار حضرت ایستاده بود، سپر دوتا دستش، تیر میومد با این سپرها میگرفت، انقدر تیر زیاد شد سپرها پر شد، تیر به پاش و به بدنش و اینا میخورد. یک مرتبه دید اینا دارن یه جوری میان که تیر رو پرت کنن سمت صورت ابا عبدالله تو سجده، این دید هیچ جایی نداره تیر نخورده باشه، سرش رو یک مقدار خودش با اختیار خودش سرش رو گرفت اینور، تیر مستقیم خورد تو چشمش. این کی اینجوری میشه؟ میگه معشوق من رو میخواد تیر بزن، من با چشم خودم دفاع میکنم. کی اینجوری میشه؟ کسی که یه مدتی یه سیره‌ای در زندگیش رو حال و هوای حسین برش داشته باشه، این حال و هوای حسین یکی رو برداشته باشه و فرق میکنه. امثال من میگیم حالا این همه کار داریم، یه هیئتی هم میریم، ولی اونی که اصلا حال و هواش اینجوریه، میگه یا ابا عبدالله تا این پرچم تو رو، احمد متوسلی هم مگه نگفته بود؟ گفت تا پرچم یا رسول الله رو تو قله عالم نکوبم من نمیشینم. گفته بودن احمد جان بخواب تا ساعت، تو نه، میخوام این پرچم رسول خدا رو تو قله عالم بزنم، همه عالم به دین او بگرون، همه عالم دنبال رو او بشن، تازه میشینه. این شوخی که نداره که. کی میتونه همچین کاری بکنه؟ کسی که دو سه تا شرط رو رعایت کنه. شرط اولش رو امشب میگم، حالا بقیهش رو. شرط اولش چیه؟ شرط اولش اینه، واقعا براش جا بیفته، یعنی با هر جوری هست و با هر مطالعه یا با هر کی میخواد مشورت کنه براش جا افتاده باشه، اگه میخواد به کسی دل بده اون فقط حسین. اون آدمی که خیال میکنه هنوز جاهای دیگه یه خبرایی هست، جاهای دیگه لذتهایی هست، اینم به این راحتی ها نیست. یعنی اینجوری نیست شما مثلا همین الان ما گفتیم شما از صبح بگید دیگه خب غیر ابا عبدالله تمام، نه خیر، سخته. ولی اون کسی که واقعا براش حل میشه، کسی جز ابا عبدالله نداره. یک، دو، اگه میخواد عاشق بشه، عشق حسین، خدا رحمتش کنه، سعدی عارف نبوده ولی اهل معنا رو زیاد دیده بوده، اواخر عمرش هم حالتهای براش حاصل شده بوده، سعدی آدم کمی نبوده، مسائل معنوی هم براش حاصل شده بوده بخشش. اینو گفته بود که سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد صلی الله علیه و آله. میخوای یه مسیری رو بری، میخوای به یکی دل بدی، بابا سمت اونا برو عزیزم. ببین در طول روز دغدغت چیه، دلت بیشتر به چه سمتی میکشه، همونی، همون قد به درد ابا عبدالله میخوری. بعد میخوای درستش کنی، میفهمی آقا نه من دلم داره اشتار، میخوای درستش کنی، این دفعه به التماس میفتی. این دفعه وقتی میگن یه جای هیئت ابا عبدالله هست، مثلا جلسه هفتگی هست، با سر میای. میدونی چرا میای؟ میشینی هی التماس میکنی، میگه حسین جان، ظهر عثمانی مذهب بود، یعنی محبت شما اونطوری که باید تو دلش نبود، بالاخره تا نهایت هم تا روزهای قبل از جنگ کربلا با شما نبود، شما رفتی چند ساعتی باش صحبت کردی، یک نگاهی بهش کردی، چرا دل بردی سمت شما آمد؟ گفت تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. نگاه کنین در طول روز دغدغت چیه، همونی، خدا رحمتش کنه. این شعر مولوی گفته ولی خیلی دقیقه، با همه قواعد انسان شناسی جور در میاد، قواعد باطنیشا، دقت کنین. تا در طلب گوهر کانی، گوهر کان منظور سنگ کانی میگه، سنگای ارزشمند، تا در طلب گوهر کانی، تا در هوس لقمه نانی، هوس لقمه نان، هی همش چی بخوریم، کجا بریم، چه طعمی خوبه، تا در طلب گوهر کانی، تا در هوس لقمه نانی، این نکته رمز اگر بدانی، دانی هر چیز که در جستن آنی. دنبال چی میگردی؟ دغدغت چیه در طول روز؟ حالا خدا برای کسی نیاره بعضی از مسائلی که از اساتید میگفت، یکی از رفقای ما چشمش به برزخ باز شده بود. این کسایی که اوایل که تو مسیر سیر الله چشمشون به برزخ باز میشه، اوایل چون ظرفیت کامل هنوز براشون حاصل نشده، دقت کنید سخت نیست خیلی، یه تصوراتی که دیگران دارن رو بالا سرشون میبینن. حالا خیال نکنید مثلا بعضی از این بازی‌ها اوناس مثلا بالا سرش یه چیزی میچرخن، ولی یه حالتی میبینن، بالاخره میفهمن. که از آقایون علمای مشهد گفته بود من اوایل چشمم به برزخ باز شده بود، توی پارکی قدم میزدم، پیاده روی میکردم، دیدم یه بنده خدایی بالای سرش هی سیب زمینی میچرخه تو برزخ، برزخش رو میدیدم، بالای سرش سیب زمینی میدیدم. خدایا چی میشه؟ حالا آخه آدم ها همه هوس هایی دارن، نمیشه گفت بعضیاشو، ولی خب سیب زمینی آخه بالا سرش میچرخه. ایشون میفرمودن که من یه جوری یه بهانه جور کردم رفتم کنارش نشستم، میخواستم واقعا میگن از فضولی دووم نیوردم برم اونم، آخه چرا اینجوریه؟ چرا این آدم اینقدر داره الان یه ساعت اینجا نشسته داره به سیب زمینی فکر میکنه؟ چون بالا سرش میدیدم چیزی که فکر میکرد. گفتم رفتم کنارش نشستم، همینجوری یه هوی بهانه کردم، گفتم کاش یه سیب زمینی هم پیدا میشد میخوردیم. تا گفتم آج آقا گفتی، حرف دل منو زدی، خدا شاهد من اینقدر عاشق سیب زمینی ام، دوست دارم تو همه غذا هم سیب زمینی باشه. الان اتفاقا آج آقا چرا دارم فکر میکنم برم خونه سیب زمینی آب پز کنم بخورم یا سرخ کنم بخورم؟ داشتم فکر میکردم میرم بعد از پیاده روی صبونه چطوری سیب زمینی بخورم. به چی فکر میکنه در طول روز؟ دغدغه چیه؟ در طول روز شبیه کی هستی؟ عاشق رجب‌علی خیاط یه شاگرد داشت، یکی از شاگرداش عاشق رجب‌علی خیاط اهل معنا بوده، آدم خوبی بوده، خدا هم بهش لطفایی کرده بوده. یکی از شاگرداش میگه من تو اتوبوس اومدم، وارد اتوبوس شدم، نشستم، همه مرد بودن نشسته بودیم، گویا یه مرتبه یه خانومی وارد اتوبوس شد، مال قیافه داشت و اینا، زمان طاغوت، وارد اتوبوس شد، من مثلا یه لحظه چشم بهش افتاد، بعد سرم پایین بود، واقعا سرم آوردم بالا، دیدم راننده همون خانومه، بغل دستیم هم شد اون خانم، تو برزخ میدیده، مکاشفه بوده، معنا رو باطن رو میدیده. گفتم همه تبدیل شدن به اون زن، از اتوبوس پیاده شدم دیدم تو خیابون همه رو اون میبینه. داشتم دیوانه میشدم، رفتم محضر عاشق رجب‌علی پیداش کردم، گفتم عاشق رجب‌علی اینجوری شد ما یه خانومی آمد؟ ایشون فرمود دلت مشغول شد، چون دلت مشغول شد دیگه کل سوی دلت، نیت دلت، همه سمت دلت شد او. الان توبه کن درست میشه. هر چیز که در جستن آنی، حالا خودت بفهمی یا نفهمی، اونی که دغدغش صبح تا شب فلان مقدار پوله، فلان مقدار غذاست، فلان هوس غذاییه، همینه. یکی میخواد بشه حسین، یعنی چه نوکر حسین بشه، حسین دلشو ببره، شرط اولش اینه باید بدونه غیر از حسین چیز دیگه ارزش نداره. اینم زحمت کشیدن میخواد. برای اینکه اینو بدونه باید چه کنه؟ میشه مطالعه کرد، میشه رفیق هیئتی داشت، همه اینا سر جاش، ولی تا خودش نخواد نمیشه. باید بیاد اینجا بشینه هی التماس کنه. دیدی آدما بعضیا مثلا طرف حاجت داره، مثلا بچهش مریضه، چه التماسی میکنه؟ حاجت اصلی مریضی معنویه. یکی بیاد بگه حسین جان قلبم مریضه، هی هوس این اون میکنه، هی هوس این ور اون ور میکنه. التماس کنه بعد ببین ابا عبدالله الحسین علیه السلام چه کار میکنه. داد میکنه ببینه. التماس فرق داره. التماس یعنی میاد اینجا میشینه. بارها اینو عرض کردیم، اصلا این بیت شعر خیلی معروف شد، میگه حسین جان تو همچون من سر کویت هزارها داری، اصلا من احتیاجی نداری، من میام اینجا میشینم، نه اینکه بخوام هیئت شلوغ کنم اینا، من اصلا چی باشم، تو همچون من سر کویت هزارها داری، ولی ببین که گدایت فقط تو را دارد. دعوا سر این مشکل اینه که من فقط تو رو دارم، کسی دیگه ندارم. خب اگر کسی یه همچین حالی براش حاصل شد بیاد هی التماس کنه، اینا کسایی هن که جواب ندن. ببخشید من به رفقا قول داده بودم سر این ساعت تموم کنم، میخوام دو سه خط اجازه هست دیگه روزه بخونم، بعدش دیگه هر کی باید ادامه بده ادامه بده. دقت کنید، غیر از حر ابن یزید ریاهی چند نفر دیگه هم بودن عزیزان. حر معروفشون بوده چون فقیه بود، فرمانده لشکر بود، وقتی او اومد کمر عمر سعد شکست. ولی غیر از او در طول روز خود عاشورا نزدیک بعضیا گفتن تا 12 نفر، بعضی هم 18 نفر از سپاه عمر سعد ریزش کرد اومدن سمت ابا عبدالله. خیلی دقت کنید، یک مرتبهش اینه. عجب، میگن مولود خانی داریم ولی من این حرف رو میزنم. دقت کنید، روزه نمیخوام بخونم، روزه نمیخوام، حرف جا بیفته میزنم. اشکالی هم نداره، به آقای بهجت گفته بودن در روزایی هم که مولودی میخونن مسجد شما غیر از این که مولودی میخونن روزه هم میخونن. یکی از طلبا گفت، آقای بهجت گفته بودن علتش اینه که ما که هنوز انتقام اونا رو نگرفتیم، این داغ سرد نمیشه، داغ هست. اینا هم که میبینید دور هم میشینیم مولودی میخونیم که خیلی هم خوبه. اصلا منم از اولی که آمده بودم نیت کرده بودم در مورد امام رضا صحبت کنم، کلا در مورد ابا عبدالله صحبت کنم، یعنی دست ما نیست کلا. عرض کنم که ولی من این جمله رو میگم، یکی از اون روزه نیست، افرادی که برگشتن کیا بودن؟ 4 تا پهلوان بودن تو سپاه عمر سعد، فوق العاده قوی بودن. اینا آمدن، چرا اینا باشه، اینا آمدن سمت لشکر امام حسین. دقت کنین، اینا هم چی شد آمدن شب عاشورا بعد از این که امام حسین گفت امشب رو مهلت بدید من میخوام بمونم و دعا کنم و استغفار کنم و اینها. یه مقداری که گذشت لشکر عمر سعد مشغول کارش شد، لشکر ابا عبدالله روایت داره لهم دویون که دوی نحل، صدای آواز و صدای خوندن و صدا تو هم افتاده بود، صدای مثل صدای زنبورها که تو هم میفته، افتاده تو هم صدا میرسید به لشکر عمر سعد. مقتل داره که 4 نفر از اصحاب عمر سعد اینا گفتن بریم ببینیم چه خبره، اینور که همه دارن شمشیر تیز میکنن و کارهای دیگه میکنن، بریم ببینیم لشکر حسین چه خبره. اینا سوار بر مرکب شدن، رفتن نزدیک لشکر ابا عبدالله، دیدن عجب چه صدای قرآنی، چه صدای دعایی، چه صدای گریه. اینا با خودشون گفتن که آخه این کاری که ما داریم میکنیم که برگشت. وقتی اینا برگشتن فردا صبحش توی شرایطی 4 تاشون به یه هدفی بیرون زدن، رفتن سمت خیمه های ابا عبدالله. دقت کنید، وقتی رسیدن نزدیک خیمه های ابا عبدالله علیه السلام، اون آقایی که مسئول نگهداری خیمه های ابا عبدالله بود، یعنی ابوالفضل العباس علیه السلام، یک ندایی داد که همون جایی که هستید بیستید. شمشیر کشید ابوالفضل العباس، اینا خودشون رو بالاخره نزو خیس کنن، ابوالفضل دیگه ترسیدن. حدیث داره یک مرتبه ابا عبدالله پرده خیمه رو کنار زدن، فرمودن عباس جان با اینا کاری نداشته باش، اینا مال ما هستن، اینا میخوان برگردن به سمت ما، اجازه بده اینا برگردن. بعد اینا آمدن داخل لشکر حضرت ابا عبدالله علیه السلام، دیگه چی شد و اینها میخوان مولد بخونن نمیگن. در این حد بگم به امام حسین گفتن آقا ما 4 تایی اومدیم، 4 تایی میخوایم قربونت شیم، 4 تایی باید بریم جنگ. 4 تایی زدن به دل میدون، اون نامردام از 4 جهت جمعی اینا رو احاطه کردن. حدیث داره تا زمانی که ابا عبدالله بعد از کشته شدن همه به ابوالفضل اجازه نداده بود، هیچ اجازه میدانی نمیداد، فقط ابوالفضل پشت سر ابا عبدالله میستاد، حضرت ابا عبدالله با دستشون اشاره میکردن. اونم برای چی؟ روایت داره این 4 تا گیر افتادن، لشکر اینا رو احاطه کرد، ابا عبدالله علیه السلام با دستشون اشاره کردن، قمر بنی هاشم چنان زد به این لشکر، این 4 تا رو از دل اینا بیرون کشید. دیدم بعضیا خوب میگن، میگن یا ابا عبدالله تو دیدی 4 تا آدم داشتی بین دشمن گیر افتاده، ابوالفضل رو فرستاد اینا رو نجات بده، هاشا بکرمت که ببینی امثال من بین گناه و بین شیاطین گیر افتادیم، بعد با این دست اشاره نکنی ابوالفضل بیاد ما هم نجات بده. متوجه میشید چی میگم؟ یعنی خواست آدم صدا بزنه هیئت ابا عبدالله علیه السلام حالش یه همچین حالی باشه. امشب میخوان مولودی بخونن، مولودیش هم همینه. ببینید چرا دور هم جمع میشن مولودی میخونن؟ وقتی طرف میفهمه فضیلت و جشن، فضیلت و شادی فقط متعلق یک چیزه، اونم صفات حسنه، صفات خوبه، دور هم جمع میشه از اون میگه. اینو ما بدونیم، داغی بر دل ما گذاشتن که با این مولودی خوندن ها اینا باعث میشه گهگاه اینا سر، یعنی خنک بشه، آروم بشیم، و الا شیعه میمرد، و الا شیعه میمرد. انشالله که سروران برای شما مولودی میخونه، شما استفاده میکنه. از برادران معذرت میخوام، وقت گرفته شد. من واقعیتش تو حال هوای خودم بودم، نمیدونست. حالا دوستانم به من گفتن دیگه ببخشیدم اون حرف خودم رو ادامه دادم. از آقای میرجعلی معذرت میخوام. انشالله حالا دوستان یه حال خوبی پیدا میکنن، ایشون هم خودشون بلدن دوستان رو به وجد بیارن. فقط ببینن یک جای غیر، ببخشید معذرت، یعنی یه نفری خلاصه یک حالتی داره که آمادگی داره برای اینکه یک دستی بزنه. اونها دیگه ایشون خودشون فرمون رو دستشون هست. حالا برای اینکه این معلوم بشه خواهش میکنم. گفت آخر همه روزا میشه کربلا دیگه، آخر همه عیدا میشه که میشه قدیر، که عید الله اکبر است. گفت در فضل علی بس بود این نکته که باید اثبات کند شیعه که این مرد خدا نیست. حک شدن گور به قاموس ظریحت، یعنی حرمت قد همه باده خوران می دارد.